در نخستین لحظات شروع یک روز جدید شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 15 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 4 ماه فوریه سال 2020 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما در هر کجای این کره خاکی که هستید، ایران یا خارج از آن. اجازه بدید که این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنم و اونها رو بشنویم از همکارم مهداد میردامادی. و یادم رفت بگم که الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. بشنویم خبرها رو.
با درود بر شما شنونده گرامی، حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسائل هسته‌ای بوده و هر زمان طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت. این سخنان حسن روحانی روز دوشنبه در ملاقات با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بیان شد. در پی خروج آمریکا از برجام، ایران در اقدامی گام به گام تعهدات فنی خود در توافق هسته‌ای را کاهش داد تا طرف‌های باقی مانده در این توافق را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده تحت فشار بگذارد. در مقابل، فرانسه، آلمان و بریتانیا از فعال شدن سازوکار حل اختلاف به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام خبر دادند. این سازوکار ممکن است به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منجر شود. مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هواپیمای آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه؟ نورش به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
به سمت شرق که میانن حرکت نمی کنن؟
شاید. نه از اونجا بلند شد. چند چیزی؟
بر اساس فایل منتشر شده، برج مراقبت 9 بار تلاش می‌کند با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی‌کند. حسن رضایی فرد، مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. به گفته این مقام سازمان هواپیمای ایران، این اقدام اوکراینی‌ها سبب شده ایران دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهد. اما در پی انتشار این فایل صوتی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تایید این فایل صوتی گفت مقام‌های ایران بلافاصله به مکالمات ضبط شده دسترسی داشتند. به گفته آقای زلنسکی، این فایل نشان می‌دهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشت که هواپیمای اوکراینی با موشک سرنگون شده است. رئیس جمهوری اوکراین با تأکید دوباره بر بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیما در کیف گفت برای ما بسیار مهم است که این جعبه‌ها به اوکراین منتقل شود. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین در مسیر تهران کیف بامداد چهارشنبه 18 دی تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. قیمت فروش آتی نفت برنت برای تحویل در 2 ماه آینده، یعنی آوریل سال 2020، روز دوشنبه در بازار لندن به زیر 55 دلار به ازای هر بشکه رسید. آخرین باری که قیمت نفت برنت به زیر سطح 55 دلار کاهش یافته بود، 13 دی ماه سال 1397 بود. رویترز در گزارش خود آورده که نگرانی از کاهش سطح تقاضا در چین به واسطه شیوع ویروس کرونا و نیز امکان کاهش بیشتر عرضه از سوی اوپک از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر بوده است. نمونه ای از کاهش تقاضای چین را میتوان در گزارش تقاضای مجتمع پالایشگاهی سینوپک دید که از واحدهای خود خواسته تا روزانه 600 هزار بشکه از تقاضای خود بکاهند. چین بزرگترین وارد کننده نفت خام در جهان است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی خلبان پرواز شیراز تهران هواپیمای آسمان با برج مراقبت در یک شبکه اوکراینی ایران را به واکنش واداشت. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده.
مشخصا بالاتر از یاهی هم در این جعبه سیاه وجود داره و نمیخوان افشا بشه. من فکر میکنم که اگر یک روز محتویات این جعبه سیاه منتشر بشه، بعد احتمالاً پرونده از یک اشتباه عملیاتی ممکنه به جنایت جنگی تبدیل بشه.
رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس هوانوردی را نیز جویا شده است.
در واقع موشک اول و دوم تایید میکنه که اتفاقاتی که پشتش بوده بیشتر به سمت عمدی بودن بوده. این احتمالی رو که غیر عمدی بوده رو تقویت نمیکنه دیگه باید بریم به سمتی که اتفاقا مشکلی بوده پشت این. خود برج هم مشکوک صحبت کرده.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید اگر این روند ادامه یابد در مورد هواپیمای سرنگون شده به دادگاه بین المللی شکایت خواهند برد. از کرونا ویروس و تعلیق احتمالی پروازها از چین به ایران و بالعکس نیز خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها از جمله خبرهای ورزشی منتظر شماست. شامگاه یک شنبه تلویزیون اوکراین یک فایل صوتی مربوط به یکی از پروازهای نزدیک به هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در نزدیکی تهران به وسیله موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران را منتشر کرد که این امر با واکنش منفی ایران مواجه شد. حسن رضایی فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته است این فایل از مجموعه اسنادی بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفت. این مقام سازمان هواپیمایی کشوری ایران با اشاره به اینکه از انتشار این فایل متعجب شده گفت این اقدام اوکراینی ها سبب شده دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهیم. بریم و بشنویم از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد که رادیو فردا در این باره دیدگاه او را جویا شده است.
این فایلی که دیشب اوکراینی ها منتشر کردن از صدای برج مراقبت حاکی از اینه که مسئولان جمهوری اسلامی از همون ساعت اول در جریان بودن و با اطلاعات کامل اشراف بچه که رخ داده با طیب خاطر و با روح و روانی آرام برای سه روز مشخص به مردم دروغ گفتن و انکار میکردن و درگیری های جناحیشون باعث شد که مسئولیت حادثه رو بپذیرن. حالا مسئله اینه که از افشا شدن این فایل صوتی میتوان فهمید که اطلاعات زیاد دیگری وجود داره که افشا نشده و این توضیح میده که چرا جعبه سیاه این هواپیما تبدیل به یک حقه بسیار حساس و خطرناک شده و جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیست از این جعبه سیاه دست بکشه، هرچند که توانایی باز کردن اون رو نداره. ولی به نظر میرسه که این داستان سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین همچنان بحران ایجاد میکنه و به راحتی بحرانهای قبل نمیشه سرتش رو هم آورد.
خانم روستایی، با توجه به اینکه ایران اذعان کرده که هواپیما با موشک‌های سپاه سرنگون شده و همه سرنشینان اون کشته شدن، شما تصور میکنید که حالا این بازی چه هست و چرا هرچه زودتر این کار رو انجام نمیده که ماجرا به یک انتهایی برسه؟ چرا که رئیس جمهوری اوکراین میگه که میخواد به دادگاه بین المللی شکایت کنه از ایران؟
در درجه اول باید دید آیا رئیس جمهور اوکراین واقعا پای حرف خودش خواهد ایستاد و وارد معامله با جمهوری اسلامی نخواهد شد؟ این یک. و بحث دوم در اینه که درسته که یک تکه فقط از این پازل افشا شده و دیشب مقام های اوکراینی اون رو منتشر کردن، هنوز قطعات دیگری هستن که هنوز خیلی خطرناک هستن. ببینید، بدترین اتفاقی که میتونسته بیفته اینه که یک هواپیمای مسافربری بهش حمله بشه. خب این که افشا شد، و اینکه بدتر اینه که هواپیما با موشک پدافند هوایی ساقط شده که این هم افشا شده. چه چیز دیگری از این خطرناک تر هست که جعبه سیاه رو نمی نمیخوان باز کنند. تنها چیزهایی که میتواند خطرناکتر باشه و بعد در دادگاه بین المللی تبدیل به یک بمب خبری خواهد شد این بودی که در یک جایی از فایل صوتی در یک جایی از مثلا این جعبه سیاه این ریکورد شده باشه و وجود داشته باشه که یک چیزی نشون میده هواپیما اشتباها زده نشده. ممکنه احتمالاً عمدی مورد اصابت موشک قرار گرفته باشه. ممکنه مثلا حتی به خلبان از خلبان خواستن مسیرش رو یک جوری اصلاح کنه، برای مثال در این حد وحشتناک که توی مسیر موشک قرار بگیره. وقتی که رسما پذیرفته شده ما زدیم، وقتی که رسما پذیرفته شده که موشک اصابت کرده، از این بعد بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست. ولی مشخصا بالاتر از سیاهی هم در این جعبه سیاه وجود داره و نمیخوان افشا بشه. من فکر میکنم که اگر یک روز محتویات این جعبه سیاه منتشر بشه، بعد احتمالاً پرونده از یک اشتباه عملیاتی ممکنه به جنایت جنگی تبدیل بشه. بعد اونجایی که دادگاه بین‌المللی وارد میشه، فرمانده نیرو هوایی سپاه، نمیدونم فرماندهان ارتش، افسرانی که توی پدافند بودن، همه اینها مسئولیت قضایی دریافت خواهند کرد و ممکنه حتی مورد پیگر قرار بگیرند. یک دلیل این که هر یک تیکه از این اطلاعات اینقدر جنجال به پا میکنه، چون مسئولین ایرانی میدونن که قطعه اصلی چیه، میدونن یه چیز خیلی حساسی در اون قطعه اصلی و اون رو میخوان ازش حفاظت کنن.
خانم روستایی، رئیس جمهوری اوکراین میگه که با کارشناسانی که روانه ایران شده بودن، هرچند که پذیرفته شده بودن در ایران، اما باهاشون همکاری نشده بود و قطعاتی از هواپیما از اونها مخفی نگه داشته شده بود. حالا هم ایران میگه که دیگر سندی رو به اوکراین ارائه نخواهد کرد، چرا که این فایل صوتی که منتشر شده جزء اسناد محرمانه بوده. شما تصور میکنید با این حساب واکنش جهانی به ایران چه خواهد بود و ایران رو در چه موقعیتی قرار خواهد داد؟
فکر میکنم هر قدر که میگذرد و فضای ساقط شدن این هواپیما و کشته شدن 176 نفر از فضای احساسی دور میشه، یکم عقلانیت بیشتر شکل میگیره، اون موقع واژه تصمیم گیری و هدایت و مدیریت این بحران از جانب آسیب دیدگان بیشتر تقویت میشه. اینی که باید منتظر باشیم به دلیل اینکه این قطعه منتشر شد و همه مطمئن هستن اطلاعات دیگری وجود داره، کم کم پرونده رویه قضایی پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم نگران همینه و حتما هم همینطور خواهد شد. میدونی چرا؟ به این علت که پرداخت دیه و خسارت هواپیما، شرکت های هواپیمایی، آسیب دیدگان، خانواده هاشون، چندین شرکت پشت یک پرواز هم تا این هواپیما از روی زمین بلند میشه، چندین شرکت بیمه و تاسیسات بین المللی پشتش هستن. این مجموعه نمیتوانن سکوت کنن، به دلیل اینکه اگر بشه پرونده سقوط یک هواپیمای غیر نظامی، یک بوئینگ که نسبتا نو، اگر بشه این رو سر و تاش رو هم آورد و شفاف نکرد، همه پروازها ممکنه چنین اتفاقی براشون بیفته. تمام پروازها در معرض خطر قرار میگیرن، تمام پروازهایی که از آسمان ایران رد میشن خطرناک خواهد بود. بوئینگ هم خودش به یک طرف قضایی هست که بوئینگ نمیخواد یک شائبه به مدل هواپیماشون یا سیستم ناوبریشون یا ارتباطاتشون وارد بشه. در نتیجه این پرونده بسته نخواهد شد، قطعاً اکتیو خواهند بود تا اینکه آخرین اطلاعاتش در بیاد. باید منتظر باشیم که این جعبه سیاه ماندگاریش در ایران، تحویل دادنش یا تحویل ندادنش تبدیل به یک موضوع کاملا جنجالی بین المللی خواهد شد.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، میشنیدیم. انتشار فایل صوتی گفتگوی خلبان پرواز شیراز به تهران هواپیمای آسمان با برج مراقبت در یک شبکه اوکراینی ایران رو به واکنش واداشت. این چیزی بود که فرزانه روستایی به اون واکنش نشون میداد و اما رادیو فردا با حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و خلبان پیشین هوانیروز نیز در این باره گفتگو کرده و از او پرسیده بود که آیا اطلاعات فنی جدیدی در این فایل صوتی میتوان یافت؟ حامد محمدی در نخست به این واکنش نشون میده که شرکت هواپیمایی آسمان رفت گفتگوش، خلبانش با برج مراقبت عجیب است، از اونجایی که برج مراقبت قاعدتاً باید روی رادار خودش به تنهایی میتونست ملاحظه کنه که چگونه موشکی پرتاب میشه، هواپیما سرنوشتش چیست، اما از خلبان شرکت هواپیمایی آسمان میپرسه که موشک از کدام سو پرتاب شد و موقعیت چگونه است. بشنویم در مورد اینکه آیا چیز جدیدی فنی در این فایل صوتی پیدا شده یا نه از حامد محمدی، کارشناس هوانوردی.
از نظر فنی این فایل صوتی اطلاعات جدیدی رو نداره، اما روشن میکنه که از همون لحظات ابتدایی برج مراقبت مهرآباد گزارش شلیک رو اون هم از یک شاهد موثق دریافت کرده. یعنی سازمان هواپیمایی کشوری که ادعا میکرد از این حادثه بیخبر بوده دروغ گفتن.
آقای محمدی، اینکه جمهوری اسلامی سه روز موضوع کشته شدن همه 176 نفر سرنشین و خدمه هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه رو انکار میکرده، از دیدگاه شما از سر بی اطلاعیش نبوده؟ البته چیزی که رئیس جمهوری اوکراین هم بر اون تاکید کرده. آیا تصور میکنید که هدفمند در پی مخفی کردن اطلاعات بوده و چرا؟
بله، به خاطر اینکه افشای این گام بزرگی بود برای روشن شدن حقیقت، به ویژه در اون قسمت که ادعا شد اپروچ مهرآباد اصلا با هواپیمای اوکراینی ارتباط نداشته. این نشون میده که ارتباط قطع شده. اهمیت این فایل صوتی از اونجاست که نشون میده خلبانی که از شیراز به سمت تهران پرواز میکرده و خودش از ارتفاع بالا شاهد این شلیک موشک ها بوده، بلافاصله بعد از شلیک موشک اول با اپروچ مهرآباد تماس میگیره و گزارش میده که این رو دیده. اما اپروچ مهرآباد برج مراقبت که خودش باید گزارش این رو میداد و خودش باید اعلام میکرد، ادعا میکنه که نه من چیزی ندیدم و خلبان رو سوال پیچ میکنه. ازش میپرسه چه نوری دیدی، در چند مایلی دیدی، و تو همین فاصله به نظر میاد که موشک دوم شلیک شده باشه و خلبان هواپیمای فوکر که از شیراز به تهران میاد دوباره سوال میپرسه که اونجا چه خبره، آیا کلیر هست که من فرود بیام، و پشت جوابشو میده بله برای شما هستش. اتفاقا به نظر میرسه که کسی که در برج حضور داشته و رادار رو کنترل میکرده هم از قضیه یه جورایی خبر داشته. چرا؟ چون پرسش میکنه موشکی رو که شما دیدید آیا به سمت شرق حرکت میکرده؟ چرا؟ داخل پرانتز، چون فکر میکرده موشکی بوده که احتمالاً از سمت آمریکا از غرب وارد ایران شده به سمت شرق داره میاد، که میگه نه من دیدم که از زمین بلند شد. در واقع موشک اول و دوم تایید میکنه که اتفاقاتی که پشتش بوده بیشتر به سمت عمدی بودن بوده. این احتمالی رو که غیر عمد بوده رو تقویت نمیکنه دیگه باید بریم به سمتی که اتفاقا مشکلی بوده پشت این. خود برج هم مشکوک صحبت کرده. یه نکته رو هم باید بگیم، سازمان هواپیمایی کشوری زیر مجموعه وزارت راه، رئیس این سازمان معاون وزیر راه. در واقع وقتی که معاون خبردار باشه حتما به موافقه خودش که وزیر راه بوده گفته، یعنی اطلاعات بلافاصله به کابینه رفته. برخلاف اون چیزی که علی ربیعی سخنگوی دولت گفت ما سه روز طول کشید که متوجه این شدیم و خودمونم بیخبر بودیم، نه، حتی اگر پدافند سپاه یا ارتش به روحانی گزارش نداده بود از طریق وزارت راه و شهرسازی میبایست متوجه میشد. کما اینکه وزیر دفاع هم میتونست، چون خودش هم ارتشیه، حتما میتونست این موضوع مشکوک رو اونجا پیگیری کنه. ضمن یکی از موارد بررسی سوانه طبق قوانین ایکائو اینه که خلبان یا تمام اعضای پرواز هر وقت با خطری روبرو شدن بلافاصله باید با برج مکالمه بکنن، و برعکس برج هر وقت هر اطلاعی داد خطری رو دید بلافاصله باید با خلبانها در تماس باشه و همه باید به هم خبر بدن. این فقط یک ادعا نیست، بلکه یکی از قوانین ایکائو.
خب در نهایت آقای محمدی، خبر روز این است که جمهوری اسلامی اعلام کرده که این فایل صوتی که منتشر شد در اوکراین جزئی از اسناد محرمانه بوده و اجازه انتشار نداشتند و به همین دلیل به اوکراین اطلاعات دیگری داده نخواهد شد، و همه اینها در حالیه که ایران توان فنی خوندن جعبه سیاه رو نداره و اوکراین هم در صدده که شکایتش رو به دادگاه بین المللی ببره. سوال این است که آیا اوکراین اجازه پخش این فایل صوتی رو داشته یا خیر؟
آنچه که در مورد بررسی سوانه هوایی و دستورالعمل‌های اون قید شده در انکس 13 ایکائو اومده. طبق همین کتابچه به کشورهایی که مسئول بررسی تحقیقات سوانه هواپیمایی هستند اجازه داده شده که در صورت صلاح دید هر وقت بخشی از تحقیقات کامل شد اون رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن، مگر اینکه با کشورهای دیگه توافق شده باشه که افشای یک اطلاعات یا عمومی شدن اون به ضرر ادامه تحقیقاته. اما اون چه که دستورالعمل اومده و واضح صحبت شده راجبش اینه که استفاده از عناصر مثل مدیا، خبرنگار و روزنامه نگارها در تحقیقات کاملا فوریت و ضرورت، یعنی باید اطلاع رسانی بشه هر مرحله‌ای که پیش میره. ضمناً دولت‌ها موظفن ظرف 30 روز در اسرع وقت گزارش مقدماتی خودشون رو به صورت عمومی و به ایکائو اعلام بکنن. گزارش نهایی دست کم 12 ماه براش فرصت گذاشتن که حتی میتونه تمدید هم بشه، اما باید هر مرحله تحقیقات که پیش میره اطلاع رسانی بشه، عموم مردم راجبش آگاه بشن. ضمن اینکه تاکید شده بازرسا و تیم‌های تحقیق در کشوری که مسئولیت تحقیق رو به عهده گرفته محل وقوع سانحه است، از نظر روانی باید آرامش داشته باشن، به هیچ عنوان نباید تحت تاثیر فشارها قرار گرفتن باعث استرسشون بشه که نتیجه تحقیقات منحرف بشه یا احیانا به خطا بیافتن. نکته دیگه هم که باید گفتش، دوباره طبق قوانین ایکائو تحت هر شرایطی امنیت حریم هوایی کشورها با دولته، چه پدافند سپاه و ارتش و نیروهای نظامی دخالت داشته باشن توی این فجایعی که مثل ایران اتفاق افتاده یا نه. دوباره قید شده که در شرایط جنگی تمام پروازها باید متوقف بشه تا مادامی که آسمون از امنیت کامل برخوردار باشه، اما دولت جمهوری اسلامی اون رو زیر پا گذاشته، چون میدانستند که قرار شرایط جنگی اتفاق بیفته و خودشون هم اقرار کردن پس شرایط جنگی و اضطراری بوده، و چون این کار رو نکردن به عنوان سپر انسانی از اون هواپیما خواستن که استفاده کنن. بر اساس مقررات دادگاه لاهه و بر اساس دو کنوانسیون ژنو و طبق اساسنامه دیوان کیفری، این کار یعنی سپر انسانی ایجاد کردن جنایت جنگی محسوب میشه و دولت الان زیر تیغ دادگاه‌های کیفری بین‌المللی قرار داره.
از حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و خلبان پیشین هوانیروز میشنیدیم که از فایل صوتی منتشر شده و گفتگوی خلبان هواپیمایی آسمان با برج مراقبت همزمان با شلیک موشک‌های پدافند هوایی سپاه به هواپیمای خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین میگفت که به کشته شدن 176 سرنشین و خدمیان انجامید. حامد محمدی میگوید که عجیب است که برج مراقبت از خلبان هواپیما در مورد چند و چون و کیفیت حمله میپرسید و موشک از اونجایی که رادار برج مراقبت میبایست پیش از هر کس دیگری این حملات و وضعیت رو مسلماً رصد کرده باشه. عزیزان بریم از شما بشنویم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
جمهوری اسلامی درست مانند تمام کارهای دیگرش که دروغ و تقلب و کلک و اینها هست، داره وقت میخره، داره فقط گوش میکنه ببینه رسانه های جهانی راجع بهشون چی میگن، و متاسفانه رسانه هم دارن بیشتر تفسیر میکنن. من نظرم اینه که از ایران فقط جبهه سیاه رو بخوان، دیگه هیچ. هواپیما رو سرنگون کردن، این هم قتل کردن. به نظرم باید فشار جهانی اونقدر زیاد باشه تا اینا با وقاحت نگن نه.
سپاه پاسداران میزنه هواپیمای اوکراینی رو چپ میکنه، بعد برای اینکه جعبه سیاه رو نده دست به دامن، اینجا دولت خودش رو دخالت میکنه. آقای وزیر راه و شهرسازی در واقع میافته جلو و میگه که بله این جعبه سیاه باید در دست ما باشه و ما باید بخونیم. آقا شما دو تا هواپیمای 707 و یک دونه 727 در ایران سقوط کرد، نتونستید جعبه سیاهشو بخونید، اون وقت میخوان جعبه سیاه این هواپیمای مدرن رو بخونید.
این روزها برای گمراه کردن افکار عمومی یک سره گذاشتن و زون کردن روی رد صلاحیت ها. آقا 90 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدن، این شد اون شد، چهره های اصلاح طلب. یک سوال رو پاسخ بدید اول همه چی روشن میشه. 24 میلیون با عاشق حسن روحانی رأی دادن به عنوان رئیس جمهور، مجلس هم اصلاح طلب بوده توش. چه دستگلی به سر این جامعه زدن؟ کدوم قانون ملی رو تصویب کردن؟ با کدوم جریانات ضد ملی مخالفت کردن؟ پاسخ اینا رو بدید. وقتی که هیچ فرقی نمی کنه کی رئیس جمهور باشه، کی تو مجلس باشه، این بحثا زایده.
آقای روحانی رئیس جمهور می گوید با صندوق‌های رأی قهر نکنی، تنها راه ما صندوق‌های رأیه. نه آقای روحانی، یه راه دیگه هم هست، اونم براندازی حکومت ظالم فاسد جلاد شما آخونداست.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما شنونده خوب رادیو فردا میتونید با شماره پیامگیر ما نیز تماس بگیرید. 00420221122112 و 13 هر دو در اختیار شماست. و ما بشنوید که رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در صدد است علیه ایران به دادگاه بین المللی شکایت ببرد. بشنویم از آنا رایسکایا که از اوکراین گزارش میدهد.
شبکه تلویزیونی اوکراینی TSN شامگاه یکشنبه نوار صوتی را منتشر کرد که گویا از یک منبع اطلاعاتی به دستش رسیده و حاوی گفتگو بین برج مراقبت فرودگاه و خلبان خطوط هوایی آسمان در پرواز شیراز به تهران است که همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی انجام شد. از این نوار صوتی برمی آید این خلبان شاهد شلیک مشک و انفجار هواپیما بوده و به برج مراقبت گزارش آن را ارائه کرده. در پیان برج مراقبت کوشید به دفعات با پرواز اوکراینی ارتباط برقرار کند اما ناکام ماند. رئیس جمهور اوکراین با تایید سندیت این نوار صوتی به TSN گفت طرف ایرانی می داند نسبت به روزهای اول شواهد بیشتری از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دستمان رسیده و با اتکا به این شواهد برای علنی شدن تمام جزئیات بر تهران فشار خواهیم آورد. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه اختصاصی با این شبکه تلویزیونی اوکراینی گفت کیف آماده شکایت به دادگاه بین المللی است. وی افزود برغم پذیرش کارشناسان اوکراینی در تهران پس از سرنگونی هواپیما از فعالیت این تیم ممانعت شده بود. بسیاری از قطعات هواپیما را از آنها پنهان کردند. به آنها گفتند هیچ مکالمه بین پرواز اوکراینی و برج مراقبت ضبط نشده و ایران همچنان از سپردان جعبه سیاه به دست کارشناسان بین المللی سرباز می زند. ولادیمیر زلنسکی در ادامه مصاحبه خود از اعزام دوباره کارشناسان اوکراینی به تهران خبر داد. اما به TSN گفت
صادقانه می گویم به شدت از آن می ترسیم که ایرانی ها با دعوت از کارشناسان ما با آزمایشگاه خود، با اینکه مشخص شده این آزمایشگاه ظرفیت های لازم را ندارد، خواهند گفت هرچه توانستیم انجام دادیم و با توجه به اینکه شاهد این تلاش ها بوده اید جعبه سیاه را به شما تحویل نخواهیم داد. اما رئیس جمهور ایران و فرستاده ویژه‌اش به من قول داده بودند ما به تمام شواهد اهم از جعبه سیاه دسترسی خواهیم داشت. پس معتقدم اگر ایران نتواند به طور کامل همه اطلاعات را استخراج کند، باید همان آن جعبه سیاه را به کارشناسان اوکراینی برای انتقال آن به کیف تحویل دهند.
به دنبال این اظهارات و در حالی که انتظار می رفت کارشناسان اوکراینی دوشنبه برای مشارکت در بازخوانی جعبه سیاه به تهران سفر کنند، حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری که در روزهای اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی بارها شلیک موشک را تکذیب کرده بود، ضمن تایید فایل مکالمات خلبان هواپیمای آسمان و برج مراقبت که از طریق رسانه اوکراینی منتشر شد به خبرگزاری مهر گفت این فایل محرمانه و از مجموعه اسنادی بود که در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته و انتشار آن که به گفته وی اقدامی غیر حرفه‌ای و عجیب است باعث می شود دیگر هیچ سندی به کیف ارائه ندهیم. ایگر تشکیویش کارشناس مسائل بین الملل می گوید حوصله کیف از پنهانکاری تهران سر رفته.
کیف تا کنون سعی کرده به تهران فرصت دهد به رغم پنهانکاری روزهای اول تحقیقات لازم را انجام دهند. اما نزدیک به یک ماه از وقوع این فاجعه گذشته و تهران حتی حاضر نشده بررسی جعبه سیاه را آغاز کند. طرز مکالمه محرمانه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی بیانگر آن است که کیف از سیاست سازشکارانه ناامید شده و فشار بر تهران را افزایش خواهد داد. شاید این تغییر رویکرد نتیجه مذاکراتی باشد که مقامات اوکراینی با وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر داشتند. به هر حال هرچند تهران مطابق مقررات ایکائو مسئول بررسی این سانحه است، اما اگر کشوری زیربط مظنون باشد که این تحقیقات شفاف نیست، راهی جز مراجعه به نهادهای بین المللی و انجام تحقیقات مستقل برای ما باقی نمی ماند.
اوکراین می گوید روی کرده ایران در قبال تحقیقات سانحه پی اس 752 برای تعیین مبلغ غرامت نیز کلیدی است. در اظهارات تازه رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد تهران پیشنهاد داد بلافاصله 80,000 دلار به خانواده هر قربانی پرداخت کند، اما کیف خواهان پرداخت غرامت بیشتر از سوی تهران است. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفت طرفین گفتگوی خوبی با یکدیگر داشتند و حرفهایی که در این باره زده می شود دقیق نیست. آن رئیسکه رادیو فردا.
در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی که 4 روز پیش در مورد شیوع کرونا ویروس انجام گرفت، وزرای کشورهای عضو گروه 7 یا G7 روز دوشنبه با یکدیگر رایزنی کردند. بشنویم از کیان معنوی.
به گفته وزارت بهداری فرانسه، وزیران بهداری کشورهای عضو گروه 7 یا G7 روز دوشنبه در مورد خطرات اپیدمی شدن احتمالی ویروس کرونا جدید به رایزنی نشستند. بنابراین گزارش، جنس سپان وزیر بهداشت آلمان اعلام کرد در گفتگوی تلفنی که با همتای آمریکایی خود داشته، آنها توافق کردند که وزیران بهداری گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده باید توجه کنند که تلاش‌های یک جانبه کشورها در این مسیر کافی نیست و نیاز به همکاری میان کشورها دارد. آلن توفیقی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با ویروس جدید می‌گوید.
ببینید، وقتی که صحبت از انتشار و شیوع یک بیماری به وجود میاد، این طبیعتاً مرز نمی‌شناسه. این می‌تونه به سرعت شیوع پیدا بکنه. وقتی به سرعت شیوع پیدا می‌کنه، طبیعتاً هیچ کشوری نمی‌تونه خودش رو از اون محفوظ نگه داره. بنابراین اینجا هستش که همکاری بین کشورها معنی پیدا می‌کنه به مفهوم انتقال داده ها و اطلاعاتی که مورد نیاز هستش، یکی در رابطه با تعداد افراد مبتلا، در رابطه با استعداد درمانی که در اون سیستم مثلا از لحاظ تعداد بیمارستان ها یا از لحاظ امکانات پزشکی، داروهای مورد نیاز، که خب اگر این اتفاق به صورت درست انجام نشه، شیوع بیماری افزایش میتونه پیدا بکنه و این طبیعتا تمام دنیا رو با خطر مواجه میکنه.
روز یکشنبه آمار جان باختگان ویروس کرونا چین در این کشور 362 تن اعلام شد. بیش از 17,000 تن بنابر گزارش‌ها اکنون در چین به این ویروس مبتلا هستند. همچنین شماری هم تاکنون در بیش از 24 کشور جهان گفته شده که با نشانه‌های مشابه در قرنطینه به سر می‌برند. بیشتر این افراد به گونه‌ای با شهروندان چینی در تماس بوده یا به آن کشور سفر کردند. در چین، رسانه‌های دولتی این کشور روز دوشنبه از آغاز به کار یک بیمارستان 1,000 تخت خوابی با مساحت 24 کیلومتر مربع که دولت چین برای مقابله با ویروس کرونا در شهر ووهان، مرکز اصلی شیوع این ویروس ساخته، خبر دادند. ساخت این بیمارستان تنها 10 روز طول کشیده و مسئولیت آن نیز با پرسنل پزشکی ارتش چین است. رسانه‌های دولتی چین می‌گویند بیمارستان دیگری نیز در منطقه بحران زده در حال ساخت است که به گفته آنها تا روز چهارشنبه آماده بهره برداری می‌شود. اما در حالی که گفته می‌شود بسیاری از کشورها پرواز میان خود و چین را به حالت تعلیق درآوردند، خبرهای زد و نقیضی از ایران در مورد این اقدام همچنان ادامه دارد. پیشتر در روزهای گذشته خبرها در مورد عدم توقف پروازها بین ایران و چین با انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی و همچنین بین برخی مسئولان در ایران بود. برخی مقام‌های ایران از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت گفته بود که با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی توافق کرده که همه پروازهای مسیر ایران و چین از روز جمعه متوقف خواهد شد. با این حال بنابر گزارش‌ها در هر یک از روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 3 پرواز از چین در فرودگاه خمینی تهران به زمین نشسته است. آلن توفیقی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ادامه یافتن پروازها بین ایران و چین را در ارتباط با روابط این دو کشور اینگونه ارزیابی می‌کند.
اولا یک ناهماهنگی وجود داره، یعنی از یک طرف دولت اعلام کرده که پروازها قطع میشه، ولی به نظر میاد به خاطر اینکه هواپیمایی ماهان ارتباط تنگاتنگی با سپاه داره، یک نوعی از مقاومت داره مشاهده میشه، یک نوعی از ناهماهنگی. تصور میکنم این مقاومت که غیر منطقی هم به نظر میرسه در برابر لغو پروازها بین چین و ایران، بیشتر به دلیل جنبه‌های سیاسی هستش. یعنی این تصمیم بر اساس منافع بهداشتی و یا پروتکل‌های پیشگیری از انتشار و شیوع ویروس کرونا اتخاذ نشده. البته دلیلش هم به نظر من برمیگرده به روابط استراتژیکی که بین چین و ایران وجود داره. به هر حال چین نشون داده که در مواقع اضطراری بعضن حاضر به حمایت از ایران هست، البته اگر منافع خودش هم تامین بشه. خب ما دیدیم مخصوصا در جریان پرونده اتمی و یا حالا که موضوع تحریم‌ها بسیار پررنگ و شدید شده، چین با یک نگاه متفاوتی بعضن به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کرده. خب در این شرایط به نظر میاد که چین که خودش با محدودیت‌های وسیعی از طرف اکثر کشورهای دنیا در خصوص حمل و نقل و جابجایی مسافر مواجه شده، ایران داره به کمک چین میاد تا به نوعی کمک‌های چین رو جبران بکنه و در عمل باعث تقویت روابط بشه، که خب این به دردش خواهد خورد. البته اینکه این حرکت تقریبا میشه گفت خلاف جهت اکثر کشورهای دیگه هستش، تا چه اندازه میتونه به نفع منافع ملی ایران باشه جای بحث داره، به خاطر اینکه اگر اقدامات جدی در جهت جلوگیری از شیوع این بیماری گرفته نشه، ممکنه ایران قربانی بعدی این ویروس مرگبار باشه.
همزمان با تمهیدات پیشگیرانه در جهان، خبر دیگری روز دوشنبه انعکاس یافت، مبنی بر اینکه تاجران چینی در حال پیشخرید ماسک‌های تولیدی ساخت ایران هستند. این خبر در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود ماسک در داروخانه‌های تهران خبر می‌دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شما ورزش دوستان رو بیش از این منتظر نمیذاریم. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران همچنان بدون سرمربی است و مذاکرات فدراسیون فوتبال با باشگاه سپاهان برای به کارگیری امیر قلعه‌نویی به بن‌بست رسیده. روز دوشنبه جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در محل فدراسیون تشکیل شد و پس از ساعت‌ها مذاکره برای انتخاب سرمربی تیم ملی بدون نتیجه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، مذاکرات فدراسیون فوتبال با امیر قلعه‌نویی برای رهبری تیم ملی به بن‌بست رسیده. به گزارش این خبرگزاری، باشگاه سپاهان به صورت جدی پاسخ منفی خود را برای پیوستن امیر قلعه‌نویی به تیم ملی اعلام کرده است. 52 روز دیگر ایران باید دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر را آغاز کند. ایران در حال حاضر در گروه خود بعد از عراق و بحرین سوم است و در معرض خطر حذف شدن قرار دارد. در همین احوال رحمان رضایی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، در انتقاد از وضعیت حاکم بر فدراسیون فوتبال ایران به ایسنا میگوید فدراسیون فوتبال تبدیل به خرابه‌ای شده که نیاز به مرمت دارد. در مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری دهه فجر که با استقبال کم کشورهای خارجی روبرو شده و در رشت جریان دارد، کیانوش رستمی قهرمان جهان و المپیک در حرکت یک ضرب ناکام ماند. کیانوش رستمی وزنه‌بردار 96 کیلوگرمی ایران در حرکت یک ضرب وزنهای 175 و 177 کیلوگرم را به زمین انداخت و اوت شد، ولی در دو ضرب با 215 کیلوگرم اول شد. وی پس از ناکامی در حرکت یک ضرب به خبرنگاران اظهار داشت:
شما نگاه کنید، وزنه‌برداری وزنه‌های سنگینی رو با جا به جا کنید، شما هر روز نمیتونی آماده باشی، هر روز نمیتونی مسابقه بری شرکت کنی، هر روز نمیتونی وزن سنگین بزنی.
اما رضا پورعالی، کارشناس وزنه‌برداری ایران، معتقد بود:
من به شخصه به عنوان کارشناس معتقدم برای وزنه‌برداری که 40 روز پیش در قطر کاپ 172 کیلوگرم شروع کرده و فرصت زیادی برای ریکاوری نداشته، شروع وزنه 175 یک مقدار زیاد بود. به هر حال این که ورزشکار ما در این یک موقعیت استثنایی نتونست وزنه رو مهار بکنه و اوزکت، به هر حال اتفاق ناراحت کننده.
این مسابقات در رشت جریان دارد و تعداد کشورهای شرکت کننده بسیار کم است. مثلا در وزن 61 کیلوگرم فقط دو نفر شرکت کردند: حافظ قشقایی از ایران و آنجل روسوف از بلغارستان که به ترتیب اول و دوم شدند نفر سومی وجود نداشت و سکوی سوم خالی بود. و بلیط فروشی داربی پایتخت که قرار است در ورزشگاه آزادی برگزار شود به صورت الکترونیک آغاز شد. این بازی که روز پنجشنبه پس فردا برگزار می شود، نخستین مسابقه از هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران است. پرسپولیس با 40 امتیاز پیشاهنگ مسابقات است و استقلال با 32 امتیاز و یک بازی کمتر چهارم. داوری این شهرآورد پایتخت را بیژن حیدری عهده‌دار خواهد بود. بیژن حیدری که ضمناً جراح استخوان است، 4 سال پیش نیز قضاوت بازی سرخابی ها را عهده‌دار بود.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم، کارشناس ورزشی رادیو فردا. عزیزان، برج مراقبت از خلبان هواپیمای آسمان که شاهد بر شلیک پدافند هوایی بوده، میپرسیده در مورد چند و چون این شلیک و از کدام سو به کدام سوست و خلبان در حد توانایش پاسخ میده. شما دیدگاهتون در این مورد چه هست؟ شما تصور میکنید که همچون کارشناس ما که رادار میبایستی پیشترین رو میدنسته، با ما در تماس باشید.